منوچهر خالق نظرف، مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو کمیسیه 44 در شهر خارق بازداشت شده است. مقامات او را به عضویت در اتحادیه جنایت متهم کردند. نظر خالق نظرف هنوز دسترس نیست و هم روشن نیست که او به وکیل دفاع تامین است یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دو منبع مستقل رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرف هفته گذشته در شهر خارق بازداشت شده است. به گفته یک منبع با اعتماد، علیه خالق نظرف با اتهام اشتراک در اتحادیه جنایتی پرونده باز کردند. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. مقامات درباره بازداشت خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما شرح ندادند. همکاران منوچهر خالق نظرف در ائتلاف ضد شکنجه گفتند در این باره معلومات دقیق ندارند. منابع رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرف همراه با دیگر اعضای کمیسیه 44 آخر هفته گذشته به بازپرسی دعوت و سپس بازداشت شد. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، از اعضایان کمیسیه 44 فعلا 4 نفر در بازداشت هستند. اینها منوچهر خالق نظرف، مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و اعضای ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه، فراموز ارگش حقوق شناس از شهر خارق که سال 2020 نامزدیش را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرده بود، خورسند محمدچایف برادر الفت خانم محمدچایف و روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی که در بازداشت است، و مظفر مبارکچایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی، مقامات اعضای کمیسیه 44 را به گرفتن مبلغ از سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان گماندار می‌دانند. اما خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیه 44 در بازپرسی‌های اولین اتهام را رد کردند. درباره بازپرسی اعضای کمیسیه 44 رادیوی آزادی روز 29 می خبر داد. کمیسیه 44 در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهر بدخشان شاملند. 6 نفر آنها عضو گروه هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده، حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. نمایندگان کمیسیه 44 بارها مسئولین دادستانی کل را به خنوک نظری در تحقیق حادثه های ماه نوامبر گناهکار کردند. مقامات این را رد کردند. بازداشت چند اعضای کمیسیه 44 بعد از واقعه های نیمه دوم ماه می صورت می گیرد. از 16 می به این طرف وضع در شهر خارق و ناحیه روشان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و عملیات نیروهای دولتی در خارق و روشان، ده ها کس کشته و زخمی و بیش از 100 کس دستگیر شدند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان می گویند تنها برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بسیاری از گریزه‌های افغانستانی در تاجیکستان در سر هوای کوچیدن به کانادا را دارند. شرایط بهتری زیست، امکان فراوانی رشد و امتیازهای دیگر اجتماعی از دلیل‌های آنهاست. نه همه به کشوری آرزوهای خود می‌رسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فرشته کریمی، پناهجوی 25 ساله افغانستانی، با 6 خواهر و برادر نابالغش از تاجیکستان به کانادا رفتنی است. مادرم 4 ماه پیش در تاجیکستان فوتید. سرطان داشت. بسیار می‌خواست مرا به کانادا برد. زندگی بهتری مهیا کند. حالا می رویم. گوری او را در تاجیکستان می مانیم، گفت او. خانواده آنها 4 سال پیش از افغانستان به تاجیکستان گریزه شد. پدری فرشته را جنگجویان سال 2012 کشتند. فرشته با مادر و 6 خواهر و برادرش به تاجیکستان پناهگاه یافتند تا از اینجا به کانادا بکوچند. به قول این پناهجوی افغانستانی، قریب همه گریزه های هموطنی وی در تاجیکستان تلاش و آرزوی رفتن به کانادا را دارند و گفتش هرچند در تاجیکستان پناهگاه و امنیت دارند، از مشکل اقتصادی رنج می کشند. اما راه های رسیدن به کشوری شرایطش بهتر از جمله کانادا هموار و آسان نبوده است. هرچند مقامات کانادا با بعد از غصب افغانستان از سوی حرکت طالبان در ماه اوگوست سال 2021 وعده قبولی تا 40,000 شهروند افغانستان را دادند، تا آخر ماه اپریل امسال با اطلاع بخش مهاجرت آن کشور حدود 12,000 افغانستانی را پذیرفتند. در همین حال از سرچشمه های رسمی اطلاعی موجود نیست که چی تعداد از این افغانستانی ها از تاجیکستان به کانادا رفتند. عبدالمصویر بهادری رئیس آریانا جامعه افغانستانی های مهاجر در تاجیکستان گفت به اطلاع وی در یک سال اخیر بیش از 1,000 گریزه افغانستانی از تاجیکستان به کانادا رفتند. گریزه ها به نزد ما آمده میپرسند که چگونه به کانادا رویم، چی برنامه هایی است، از ما مدد میخواهند، از دست ما کاری نمیاد. رفتن به کانادا از خود گریزه ها و حکومت آن کشور وابسته است، نه از سازمان یا جمعیت، گفت آقای بهادری. یک شرط یا امکان کوچیدن به آن کشور به نقل بهادری داشتن سرپرست در کانادا است که بیشتر گریزه ها با این راه به آن کشور میرسند. سرپرست در بانک به نام دعوت شونده ها یک مقدار مبلغ میگذارد. دعوت شونده ها به واسطه سامانه مهاجرت کانادا درخواست میدهند. در صورت قبول شدن درخواست امکان کوچیدن را پیدا میکنند، نقل کرد او. با محض سر قدرت آمدن حرکت طالبان در افغانستان، حکومت کانادا هم بررسی و قبول درخواست افغانستانی ها را برای کوچیدن ساده تر کرده است، افزود بهادری. فرشته کریمی هم که در آستانه سفر به کانادا است، حرف های بهادری را تصدیق میکند. با گفته وی، هنگام مصاحبه آنلاینی، مقامات مهاجرت کانادا از آنها سؤال زیاد نکردند و با دیدن چهره او و برادران خواهرانش درخواست کوچیدنشان را قانع کردند. نه همه گریزه های افغانستانی در تاجیکستان امکانی رفتن به کانادا را دارند. آرش آریان، یک پناهنده افغانستانی که در ماه اوگوست سال 2021 به تاجیکستان آمده بود، تلاش‌هایش برای رفتن به کانادا نتیجه ندادند و او تصمیم گرفت تحت بیم و امید به افغانستان برگردد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای رفتن به کانادا دو راه داشت: یا 5 نفر در کانادا کفالت می‌دادند که تامین خراجات او و عائله‌اش را به عهده می‌گیرند، یا که پناهنده افغانستانی در صورت حساب بانکی دست کم 16,000 دلار می‌داشت تا بعد رسیدن به کانادا سرباری دولت نشود، چیزی که حاصل نشد. ایده از گریزه های افغانستانی در تاجیکستان ماه مارس امسال از کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستند برای کوچیدنشان به کشوری سوم از جمله کانادا یاری کنند. فیلیپو گراندی به درخواست پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان وعده مشخص نداد، فقط گفت با مقامات کانادا در مسئله بیشتر کردن قبول گریزگان افغانستانی صحبت خواهد کرد. عین زمان با اطلاع سازمان های حامی حقوق گریزه ها، تعداد افغانستانی ها در تاجیکستان کمتر از 13,000 نفر است. قسمی از آنها به کشورهای سوم از جمله کانادا کوچیدند و قسم دیگر به افغانستان برگشتند.
دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک خواهد کرد. مسابقه امساله سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد به خاطر مربی معروف قزاق بولات تورلیخانوف در شهر الماتای قزاقستان شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان که تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی دین حبیب اللهیف روز دوشنبه 30 می به شهر تاش کند رسید، در مرحله نهایی جام آسیا 2022 اشتراک خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت نهایی دسته منتخبی المپی کشور در جام آسیا 22 بازیگر شامل است. منتخبی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در پایتخت ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با دسته های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون رقابت میکند. دسته منتخب المپی تاجیکستان نخستین بازیش را در این مسابقات روز جمعه 3 ایون با تیم عربستان سعودی انجام میدهد. این بازی در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 20 آغاز مییابد. خبری دیگر، مسابقه امساله سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال آغاز شد که در آن 8 دسته شرکت دارد. بازی مرکزی دور اول میان تیم‌های سپری خوجند و سارو کمپانی دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه تیم استرافشان شهری استرافشان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. حسین شادیف سرمربی دسته فوتزال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیصی نداریم. مسئله مالیاییش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کننده کن. این از بازینگرو وابسته است.
در دو بازی دیگری دور اولی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان، باشگاه روشنی کلوب در میدان خود دسته پایتخت را با حساب 8-5 و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مهمانی تیم سمندر تورسونزاده را با حساب 6-3 شکست دادند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد به خاطر مربی معروف قزاق بولات تورلیخانوف که از 2 تا 5 ایون در شهر الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه کمیته المپی قزاقستان، در این مسابقه انعنوی اشتراک حدود 300 ورزشکار از 15 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 9 نفر، 5 نفر اوید به گوشتی یونانی رومی و 4 نفر اوید به گوشتی آزاد معرفی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتی یونانی رومی اسلم جان عزیزف، فیروز میرزا رجبف، شیروز اوچیلف، حبیب جان زهورف و سهراب عبدالحیف داخلند. هیئت دسته منتخب تاجیکستان را اوید به گوشتی آزاد شمسالدین عبادوف، کامران خالوف، مبارکشا قربانبیگوف و فیض فیضزاده تشکیل می‌دهند.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 30 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسری آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر می رسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور، امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف، پژوهشگر دانشگاه سوکوبای ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند. ولی بعضی از گروه های که مولها را ما با چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن.
محترم شیرعلی غلام علیف، شما به نظر سیف الله سفروف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته‌های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از آن ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعه اصلا از سال‌های 2008 به 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نوامبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از آنجا دیدم برایم. این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید.
چرا اعضای حرکتی که بیم شهروندی همچنین یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند پنج سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان نیم جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودند و عملیات های تروریستی انجام دادند؟ به این چی شما راضی هستید؟
من اونها رو تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید. اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن روزیم، دیگر نام ندارن.
محترم شیرعلی غلام علیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چون این است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریسم تروریست نبوده است. متاسفانه چه خیلی که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چه خیلی که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معمولی است که یگان ترکیش و یگان سوءقصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بود.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفروف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم قشلاقی من رو پرونم، همون بچه که تیر خود هم قشلاقی من بوده است. من خودش را نمیشناسم، لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گور کردن مثلا. و برای اون میگم که 17 نفر کارمندان مقامات را یرادار کردن، راه بین المللی قاروغ مثلا خطای را بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 94 ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر قاروغ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردند اونها را محکم کردند. اونا چی حق دارند که راه بین المللی را محکم میکنند؟
سپاس که به بعضی سبب ها تا حال حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلی شما مرحبا.
سببا در آن است که من چخیل که از استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنگ و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به با اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یگانجا، او را دستگیر کرده استند، او را همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمی کنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم آمدن، خلباشوف با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راست شما میگم و من یگان فیشور یگان کس نه آورده است. من با او خلباشوف باور نکنم و جنرالی که گپ از هیچ کس نمی ترسد راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمی شدگی سهم دارم. خودش گفت، اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پرکتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتند، اینا خودش گفت.
شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتند؟ چون که خلباشوف حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم، یعنی اینطور به نظر نمی رسد. جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردم یا اینکه دیگر خیل می گفتن، ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمی بینند، دروغ گفتن هم دروغ میگوید.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور
ندارم. استاد درست میگید که ما دروغگویی را بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چه مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم. اینا دیدم امریدی ندیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یک برآمد نکنی بسر دلم میکشوید.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در 2 یا 3 ده سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل دره، نوراباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است، یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفرف،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم اونی که گپ و اونها هم گپ هاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفت، یکان کس آمده شما پرون ستودن که این گپ گفته است دانشجو.
حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. می شود گفت که این واقعه‌های بدخشان اصلا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند. می شود این را شهر مشخص شهر داد؟ جناب شیرعلی غلامعلیف،
همین گونه زمینه‌های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه‌های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمین نمی‌رسد، آیله‌ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارم و غیره و کذا. نیک مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنی که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 30 سال. الکه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد، همین قدر آباد شد که در دوره شوروی این قدر آباد نبود. شهر خوروب چقدر زیبا است، شهر روشان هم میگذاشتی چقدر بود و حالی گذاره چقدر است. مثلا همین خیلی دیگر جاهای دیگر هم همین خیلی آباد شده است. شهر دوشنبه نبود یک کشلاق بود، حالی چی شد؟
تشکر. شرالی غلام عریف، شما چی میگوید به این حرف و مرحمه؟
من به این حرف ها چنین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در همونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندید است، یعنی همون راه گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم آنجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیف الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان قریب را تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختن، نصیب باشد در روشقلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن. اومن پامیر خودش را با انرژی حتی تأمین میکنند، کمکه قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی همه جا تأمین بود. این یک دویم که چندین کارخانه ها ساخته شدن، این خیلی نکه هیچ کارخانه نیست. در همین خودی خوروق چندین کارخانه را من دیدم، مثلا کارخانه شیر را دیدم، دوزندگی را دیدم، محصولات سنگ و قیمت بها را دیدم و غیره و کذا.
به فکر شما آینده چرا باید در نظر داشت؟ وضع در بدخشان چگونه خواهد شد؟ محترم شیرعلی غلام علیف، نظر شما چی است؟
نظر من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند و سخنان وای را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاتسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. خوب دیدم استاد.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند. لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نه لیدرها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون.
تشکر زیاد و بار دیگر سپاس به هر دوی شما برای شرکت در برنامه ما. و بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید به ما بفرستید. تشکر برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه